سلام به همه شما والدین عزیز و گرامی سلاله‌ای. به سومین قسمت از کتاب صوتی پرورش کودکان شاد و دارای اعتماد به نفس خوش اومدید. تو این قسمت می‌خوایم با هم فصل جدیدی از این کتاب رو شروع کنیم که درباره مرگ و صحبت کردن درباره مرگ و اعتماد اون برای بچه هاست. پس لطفاً تا آخر این قسمت هم همراه ما باشید. با وجود اینکه مرگ یک بخش طبیعی از زندگیه، بیشتر مردم جامعه از اون وحشت دارن. این موضوع برای والدین به ویژه زمانی که حیوان خونگی فرزندشون میمیره میتونه صادق باشه. اگر شما میترسید که راجع به مرگ با فرزندتون گفتگو کنید، بدونید که شما تنها نیستید. خیلی از والدین سعی میکنن با پنهان کردن مسائل مربوط به مرگ و یا حیوان خونگی مرده کودک به نحوی از اون حمایت کنن. زمانی که ما از صحبت درباره چیزهایی که مسلماً ناراحت کنندن مثل مرگ یک حیوان خونگی اجتناب میکنیم، به بچه ها این پیام رو میدیم که اگر مطلبی هست که پدر و مادر نمیتونن درباره اون صحبت کنن، پس باید واقعاً چیز بدی باشه که اونها ترجیح دادن حتی درباره اون حرف هم نزنن. مشکل اینه که ما به جای حمایت از بچه ها با اجتناب از صحبت درباره مرگ این خطر رو میپذیریم که نگرانی بچه ها رو بیشتر کنیم و مانع از اون میشیم که اونها درباره نوع احساسشون با ما صحبت کنن. رها کردن کودکان برای پی بردن به ابهامات مربوط به مرگ میتونه فاجعه آمیز باشه، چون اونها برخلاف بزرگسالان رشد ذهنی لازم برای درک دنیا رو ندارن. در نتیجه کودکان با توضیحات حیرت آوری درباره مرگ مواجه میشن. مرگ مجازاتی برای رفتار بده. مرگ شخص یا هیولاییه که شما رو میبره. مرگ به دلایلی مصریه. اگر روی یک قبر راه برید، فرد متوفا اون رو حس میکنه. اگر مادر بزرگم رفته تا در آسمون‌ها زندگی کنه و در اونجا به خوردن آشامیدن و کارت بازی با دوستانش ادامه بده، پس حتما به خاطر منه که به دیدنم نمیاد. حتی هنگامی که درباره موضوعی صحبت نمی کنیم، باز هم در حال انتقال پیام درباره اون موضوع هستیم. کودکان بزرگترین ناظران هستند و ما به عنوان پدر و مادر با اون چه که انجام میدیم و اون چیزی که میگیم و نمیگیم دائما در حال انتقال پیام به اونها هستیم. کودکان چه از طریق لحن صدا یا حرکات بدن دائم در حال گرفتن سرنخ‌هایی هستند که والدینشون به اونها میدن. همه اینها اتفاق میفته، چه والد از اون مطلع باشه و چه مطلع نباشه. و مهمترین چیزی که باید درک کرد موضوعات دشواری مثل مرگه که بروز پیدا میکنه. با فرزندتون صحبت کنید. صحبت درباره مرگ با فرزندتون به شما این امکان رو میده که به اون چه درباره این موضوع میدونه و نمیدونه پی ببرید و هر نوع سوء تعبیر یا ترسهای احتمالی اونها رو دریابید. چنانچه فرزندتون باورهای غلطی نسبت به مرگ داره، میتونید با فراهم کردن اطلاعات، همدلی و راحتی اونها رو اصلاح کنید. نحوه صحبت شما با فرزندتون درباره مرگ و زمان صحیح برای بحث و گفتگو در مورد اون به سن و تجربه اونها درباره مرگ بستگی داره. اگر فرزندتون به طور مستقیم تحت تاثیر مرگ نبوده، باید رویکرد متفاوتی نسبت به اون داشته باشید. این گفتگو به تجارب، باورهای مذهبی، احساسات خود شما و شرایط زمانی هم بستگی داره. چنانچه این گفتگوها در یک فضای نسبتاً غیر احساسی شکل بگیره، اغلب مؤثر واقع میشه. با وجود این گفتگوها ممکنه در نتیجه یک بحران خانوادگی یا مرگ یکی از اعضای خانواده یا یک دوست باشه که احتمالاً مملو از احساسات خواهد بود. بهتره پیش از اون که بحران اتفاق بیفته درباره مرگ صحبت کنید. به این ترتیب قادر هستید هنگامی که احساسات آرومی دارید درباره مرگ صحبت کنید. چجوری میتونید درباره مرگ با فرزندتون صحبت کنید؟ ساده صحبت کنید. گفتگو با بچهای کوچیک درباره مرگ میتونه چالش برانگیز باشه، چون اونها نیاز به توضیحات کوتاه و ساده دارن. پاسخهای طولانی و پیچیده به سوالات اونها صرفاً اونها رو گیج و کسل میکنه. در عوض از مثالهای کوتاه و واقعی که اونها بتونن درک کنن استفاده کنید. مثلا توضیح بدین که شخص یا حیوان مرده چه کاری رو دیگه نمیتونه انجام بده. به عنوان مثال وقتی انسان ها میمیرن دیگه نفس نمی کشن، غذا نمی خورن، صحبت نمی کنن، فکر یا احساس نمی کنن. وقتی ماهی ها میمیرن دیگه شنا نمی کنن یا حباب درست نمی کنن. گل های مرده دیگه رشد نمی کنن یا شکوفه نمی دن. صادق باش. اگر فرزندتون سوالی راجع به مرگ میپرسه که شما پاسخ اون رو نمیدونین، بگید که نمیدونین. یک پاسخ صادقانه من دقیقاً پاسخ این سوال رو نمیدونم، اغلب بهتر از توضیحه که والدین خودشون اون رو باور ندارن. چرا؟ چون فرزندتون معمولاً ناراحتی خیال شما رو احساس میکنه. و این همون ناراحتی خیاله که زنگ خطر یک بچه رو فعال میکنه. پاسخ من دقیقاً نمیدونم صادقانه و بسیار بهتر از یک دروغ خیرخواهانه عمل میکنه. یک کتاب مناسب رو با هم بخونیم. تهیه یک کتاب مناسب درباره موضوع و خوندن اون با فرزندتون میتونه مفید باشه. عنوانهایی که تناسب بیشتری با سن فرزندتون دارن رو در کتابخونه یا کتاب فروشی محلتون جستجو کنید. چون بچه ها با توجه به مرحله رشدی که در زندگی دارن، برخورد متفاوتی با مرگ خواهند داشت. مرگ رو داخل بازی هاتون کنید. بچه ها از طریق بازی بهتر یاد میگیرن. با کودکان خودتون سهیم بشین و با اونها عروسک بازی یا ماشین بازی کنید. نقاشی بکشین یا هر اون چیزی که اونها لذت میبرن رو انجام بدین. حین بازی بپرسین اگر عروسک، اسباب بازی یا ماشین بمیره چه اتفاقی میفته؟ برای اصلاح هر نوع باور غلطی که فرزندتون ممکنه درباره مرگ داشته باشه آماده باشید. اغلب انجام یک مراسم تدفین خیالی در بازی مؤثر هست، چون به آشکار شدن سایر باورهای غلط کمک میکنه. اگر فرزند شما در چنین بازی‌های مشارکت نمی‌کنه، از اون بخواید تصویر مکانی رو بکشه که حیوان اهلیش پس از مرگ به اونجا میره. فارغ از اینکه فرزندتون چجوری از عهده موضوع مرگ برمیاد یا احساساتشون رو چجوری درباره اونها بیان میکنه، اون نیازمند پاسخهای دلسوزانه و عاری از قضاوت شخصی از جانب بزرگترها هستن. فرزندتون رو تشویق کنین که درباره مرگ صحبت کنه، چه از طریق گفتگوی آزاد، خوندن یک کتاب مناسب با هم یا وارد کردن موضوع مرگ در بازی یا هنر کودکان. اگر به فرزندانتون اجازه بدین درباره مرگ با شما صحبت کنن، بهتر میتونین اونها رو برای مواقع یا شرایطی که در این خصوص ناراحت هستن آماده کنین. به خاطر داشته باشین که زمانی میتونین صحبت کردن درباره مرگ رو برای فرزندتون آسون تر کنید که خودتون درباره احساسات شخصیتون نسبت به مرگ پذیرا، صادق و راحت باشین. این امر باعث تشویق فرزندتون به گفتگو درباره مرگ میشه. در این حال انجام چنین کاری این مزیت رو در بر داره که به افزایش اعتماد به نفس فرزندتون کمک میکنه. تو این بخش از این قسمت، این فصل به پایان رسید. فصل بعدی که تو این قسمت میخواییم با هم مطالعه کنیم، این عنوان رو داره. اجازه بدین فرزندتون تلاش کنه. دیدن ناشیگری کودکان هنگام تلاش برای استفاده از یک قلمو، پوشیدن لباسها، بستن دکمه‌ها، کوبیدن چکش بر روی ناخون، شانه کردن موها یا گره زدن میتونه بی نهایت مایوس کننده باشه. اغلب والدین به طور طبیعی میخوان مداخله کنن و کار رو برای کودکان انجام بدن. انجام چنین کاری میتونه به صورت نهفته کمک به کودکان برای رشد انگیزه تسلط رو محدود کنه. منظور از واژه تسلط یا مهارت از نظر روانشناسان، توانایی شخص در تلاش برای انجام یک کاره تا وقتی که در اون کار مهارت پیدا کنه. این پافشاری والدین طبیعیه که میخوان دخالت کنن و از فرزندی که فکر میکنن در حال دست و پنجه نرم کردن با چیزیه حمایت کنن. با این حال مرز باریکی بین حمایت کردن و نجات دادن وجود داره. زمانی که فرزندتون به سن بلوغ میرسه، نجات دادن به اونها میآموزه که بیکفایت و غیر قابل اطمینان هستن. از طرفی حمایت به فرزندتون اجازه میده چالش‌های جدید رو بدون دخالت شما امتحان کنه. منظور از نجات دادن اینه که همیشه همراه با دوچرخه فرزندتون بدوین یا محکم اون رو از پشت نگه دارین تا زمانی که دوچرخه سواری رو یاد بگیره. اما حمایت کردن یعنی به فرزندتون زمانی که آماده است حرکت کنه و برای زمین خوردن مهیا میشه اجازه این کار رو بدین. با اینکه رویکرد حمایت سخت گیرانه به نظر میرسه، اجازه بدین فرزندتون از دوچرخه پایین بیفته. اما این رویکرد با وجود تمام خطراتش مؤثرتره. چرا؟ مشکل نجات دادن کودک زمانی که اون با کار جدیدی دست و پنجه نرم میکنه اینه که تجربه عملی رو از اون میگیره. این همون تجربه عملیه که اتصالات عصبی جدید رو رشد میده و انگیزه تسلط چسبیدن به یک کار تا زمانی که بر اون کار تسلط پیدا کنه در نتیجه همین تجربه عملی رشد و پرورش پیدا میکنه. هنگامی که کودکان فعالیت جدیدی رو شروع میکنن، صرف نظر از اینکه چقدر ناشی به نظر برسن، راه‌های جدیدی رو در ذهن خودشون ایجاد میکنن. کلید یادگیری هر نوع مهارت یا استعداد جدید همین راه‌ها هستن. در ابتدا کودکان دست و پا جلفتی به نظر میرسن. اما هرچه بیشتر یک کار رو تکرار کنن، اتصالات عصبی در مغز برای اون کار خاص قوی تر میشه. تصور کنید ایجاد اتصالات عصبی جدید در مغز همانند اسکی کردن به سمت پایین یک کوه باشه که قبلا در اونجا اسکی انجام شده. شما در ابتدا با احتیاط و خیلی کند حرکت میکنید و به دنبال خطرات پنهان در زیر برف هستید. اندکی بعد میتونید رد پاهای اول خودتون رو دنبال کنید و مطمئن تر بشید. هر بار که شما از کوه پایین میرین و رد اسکی ها رو دنبال میکنین، این ردها کهنه میشن و باعث میشن شما سریعتر و سریعتر حرکت کنین. در مورد اتصالات عصبی در مغز هم همین اتفاق میفته. هرچه یک فعالیت جدید رو بیشتر تکرار کنید، راه های عصبی داخل مغز کهنه تر میشن. تکرار کلید اصلی تسلط و مهارت یافتن در هر فعالیت جدیده. یادگیری از طریق تکرار به طور طبیعی در مورد کودکان اتفاق میفته. اونها به طور ناآگاهانه میدونن که مهارت یافتن در هر کار جدیدی نیازمند تکراره. با وجود این، ظاهراً ما بزرگترها این عامل اصلی موفقیت رو فراموش کردیم. در نتیجه بسیاری از بزرگترها هر چیز جدید رو فقط یک بار امتحان میکنه. اگر بزرگترها در انجام کاری که برای بار اول اون رو انجام میدن تبحر پیدا نکنن، انگیزه اونها برای دوباره امتحان کردن اون کار از بین میره و اینطور توجیه میکنن که در اون کار خاص مهارت ندارن. اجازه بدین فرزندتون یک بچه باشه و به تلاش کردن برای مهارت یافتن در یک فعالیت ادامه بده. مهم نیست که چند بار با اون کار دست و پنجه نرم میکنه. اگر کودکان نخوان کاری رو انجام بدن به شما اطلاع میدن. فقط مطمئن بشید که شما کسی نیستید که این دانه رو در ذهنشون میکاره که اونها نمیتونن اون کار رو انجام بدن و انگیزه ادامه دادن رو از اونها میگیره. چجوری میتونید به فرزندتون کمک کنید که انگیزه تسلط و مهارت یافتن رو رشد و گسترش بده؟ قانون طلایی اینه که چند لحظه زودتر از اون که به فرزندتون کمک کنید مکث کنید. در اینجا فهرستی کوتاه از راه‌های پنهانی کمک به فرزندتون برای رشد و گسترش انگیزه تسلط و مهارت رو با هم مطالعه می‌کنیم. پیش از اینکه تلفظ صحیح کلمه‌ای رو که بچه‌ها در خواندنش مشکل دارن بگین تا 5 بشمارید. از کودکان بخواین با قیچی شکل‌های متفاوتی رو از کاغذ ببره. از کودکان بخواین با دست دیگر خودش که کمتر با اون کار می‌کنه نامشون رو بنویسن یا یک توپ تنیس رو بگیرن. اگر تکالیف اونها رو تصحیح می کنید، پیش از این که به اونها بگین کدام یک غلطه، به پاسخهای نادرست اشاره کنید و ببینید آیا خودشون می تونن پیدا کنن که کجا اشتباهه و پاسخ درست چیه؟ اجازه بدین کودکان توی آشپزخونه همراه با شما آشپزی کنن تا زمانی که از شما تقاضای کمک نکردن در کارهاشون دخالت نکنید. البته اگر شعله آتیش، چاقو، جریان برق، سلامتی فرزندتون رو تهدید میکنه، در اون صورت باید دخالت کنید. خلاصه و جمع‌بندی این که زمانی که کنار میستین و بچه هاتون رو نظاره میکنین که با موقعیت های روزانهی که خطرناک و تهدید کننده نیستن دست و پنجه نرم میکنن، ندانسته به اونها انگیزه مهارت و تسلط یافتن و رشد مغزی رو میآموزین. مشوق تلاش‌های فرزندتون باشین و در انجام کارهایی که خودشون میتونن انجام بدن صبور باشین. چه چیزی از لحاظ جسمانی اساساً دشواره که شما میتونین فرزندتون رو به اون تشویق کنین؟ این فصل هم به پایان رسید. ممنون که تا آخر این قسمت هم همراه ما بودین و توجه کردین. امیدواریم که این قسمت هم براتون مفید بوده باشه. پس تا قسمت بعد مواظب خودتون باشین. خدا نگهدار.